أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در مطلب دوم از مطالب بحث دلالت امر على الفور او التراخی، مرحوم آخون فرموده بودند که صیغه امر نه دلالت بر فور دارد نه دلالت بر تراخی، فقط بر طلب ایجاد طبیعت دلالت میکنه. هیچ کدوم از فور و تراخی در معنای صیغه امر وجود نداره. در ذیل کلام مرحوم آخون، مرحوم ایروانی فرموده بودند که بله، به حسب وضع اولی و دلالت وضعی مطلب به همین نحوه که دلالت بر فور او تراخی ندارد، ولی به ظهور ثانوی صیغه امر دلالت بر فور دارد، دلالت بر فور دارد، به خاطر اینکه در اوامر عرفیه اگر مولا خطاب به عبدش بکنه، چیزی رو از عبد طلب بکنه، متفاهم عرفی از این طلب اینه که باید فوراً انجام بدهد. اگر عبد فوراً انجام ندهد، او را مذمت می کنند، و اگر عذر بیاورد که شما نگفتی فورا انجام بده، فقط گفتی انجام بده من بعد انجام می دهم، این عذر را از او نمی پذیرند. لا یسمع عذر این. خب این باعث می شه که برای امر ظهور ثانوی در دلالت بر فور پیدا بشود. در اوامر عرفیه یک چنین ظهوری وجود داره، در جایی که امر در خطاب شارع هم وارد شده باشه، متفاهم از امر همین دلالت بر فور هست. اونچه که در کلام مرحوم ایروانی مطرح شده بود به عنوان ظهور ثانوی امر بیان شد، ولی گفته شده که این را میتوان در قالب دلالت اطلاقی هم تقریب کرد و توضیح داد. این بیان مرحوم ایروانی، که البته این بیان ابداع مرحوم ایروانی نیست، قبل از ایشون در کلمات مطرح بوده و از این جواب دادن. در فصول یکی از ادله و حجت قائلین به فور را همین قرار داد که اگر مولا به عبدش بگوید اسقنی فأخر السعی، بله عد آسیا، اگر به عبدش بگه به من آب بده، بعد عبدش تأخیر بکنه نیاورد فورا، این آسی حساب میشه. خب این که آسی حساب میشه، این نشون میده که صیغه عام دلالت دارد بر فور. خود عام دلالت بر فور داره، و الا اگه عام دلالت بر فور نداشت، چطور او را آسی حساب میکنن، چطور او را مذمت میکنن بر این جهت. علایالن این وجه در کلام مرحوم ایروانی مطرح شده با توضیح. مناقشه و اشکالی که نسبت به این وجه وجود داره اینه که بله، به صورت فی جمله در اوامر عرفیه اگر مولا خطاب بکنه عبدش را به انجام دادن کاری، متفاهم از خطاب لزوم اتیان به مأمور به فوراً هست، فی الجمله فهمیده میشه. در بعضی موارد این فهمیده میشه، یا در نوع موارد فهمیده میشه از امر مولای عرفی که عبد باید فوراً اقدام به انجام عمل بکنه. نمیشوان این را انکار کرد، این فهم عرفی از امر در موالی عرفیه به صورت فی الجمله قابل قبول هست و قابل انکار نیست. ولی اشکالی که وجود داره اینه که این دلیل بر دلالت امر به طبیعی بلا قرینتن بر فور نیست، به خاطر اینکه در این مواردی که در هر مثالی که در کلام مرحوم اصفهانی اومده که مثلا آب بیاور یا در حجت قائلین بالقول در فصول اومده که اسقنی ماء، در این موارد که فهمیده میشه به خاطر اینه که قرینه قائم شده است بر این که این طلبی که از مولا صادر شده به خاطر حاجت فعلی مولا هست. لقیام القرینه علا این که حاجت فعلی مولا این هست، رو این حساب از این خطاب فهمیده میشه که مولا باید این عمل را فورا انجام بدهد، نه اینکه لفظ با قطع نظر از قرینه مجردن عن القرینه ظهور داشته باشه. اون چه که مورد بحث هست اینه که خود صیغه امر با قطع نظر از قیام قرینه دلالت بر فعل دارد، حالا به ظهور وضعی یا به ظهور اطلاقی یا اینکه دلالت ندارد. ولی در جایی که قرینه قائم شده باشه بر این که این قرینه بر این امر بر فوریت قائم شده باشه، اون از محل بحث خارجه. در موالی عرفیه ولو این مطلب که در نوع موارد صدور امر از مولا که عبدش را امر به فعلی میکنه به خاطر حاجت فعلی مولا هست، همین قرینه عامه حساب میشود در خطابات موالی عرفیه. در خطابات موالی عرفیه با عنوان قرینه عامه که نشون دهنده احتیاج فعلی مولا هست، این باعث میشه که متفاهم از کلام اتیان و لزوم الاتیان فورا باشه. ولی اگر این قرینه وجود نداشته باشد حتی در موالی عرفیه که به خاطر حاجت فعلی مولا امر میکنه، این جهت این قرینه اگر وجود نداشته باشه بلکه مثلا بله مولا در اون مورد معلومه که مولا که امر میکنه عبدش را به عمل به خاطر احتیاج خودش نیست، در موالی عرفیه روی این حساب حاجت فعلی معنا نداره. اگه در این موارد این عوامل را از مولای عرفی حساب بکنیم که معلومه که ربطی به او نداره، فعل مأمور به ربطی به او نداره که احتیاج فعلی او را دلالت بکنه، یا مولا را مولای فرض بکنیم که اوامر صادر شده از او اصلا مورد اینطور نیست که به خاطر احتیاج او باشه، مولا را شارع حکیم فرض بکنیم که اوامری که از او صادر می شود معلومه که به خاطر احتیاج خود مولا نیست، به خاطر احتیاج آمر نیست، بلکه به خاطر مصلحت در این فعل هست که یرجع الی المکلف، در حقیقت حاجت خود مکلفه. در این موارد که قرینه بر حاجت بر فعلی بودن حاجت وجود نداره از خطاب چنین مطلبی استفاده نمیشه. روی این حساب به صورت فعل جمله این که در کلام مرحوم ایروانی اومده که در اوامر عرفیه استفاده می شود که فوریت لازمه هست، به صورت فعل جمله قابل قبوله، ولی جواب اینه که فهم فوریت به خاطر قرینه بر حاجت فعلی هست و این از محل بحث خارجه. روی این حساب در فصول وقتی این دلیل را از قائلین به فور نقل کرده است که احتج القائلین بالفور به وجوهی که وجه اول اینه که ان المولا قال لعبده اسقنی فاخر السقی ادعاس، یا دلیل اونا اینه که اگه تغییر به اندازه ادعاس، یا ولیس ذالکه الا لدلالت سیغه علی الفور، در جواب فرموده، جواب اینه که اینجا بله فور ازش استفاده میشه، ولی ان القرینت هناک قائمتون علی افادت الفور، اینجا به خاطر قیام قرینه ما فور رو میفهمیم. قرینه چیه؟ حیث ان العاده تقضی به ان طلب السقی لا یکون الا عند الحاجت علی، مولا که بیکار نیست چون رو بگه مثلا بیا مرا سیراب بکن، آب بیار که بخورم مثلا، این اینجوری که نیست، چون در نوع موارد این امر به سقی به خاطر تشنگی فعلی هست، چون به خاطر تشنگی فعلی الان که گفته آب بیاورد، معلوم میشه که مقصود او اینه که فورا آورده بشه، این به خاطر قیام قرینه هست. و الکلام عند فقد القرینه، محل بحث در دلالت صیغه امر علی الفور او التراخی در جایی است که قرینه وجود نداشته باشه. روی این حساب در خطابات شرعیه که امر کرده اند عبد را به فعل خاصی، اونجا که این قرینه وجود نداره به خاطر حاجت فعلی خود مولا که معنا نداره، به خاطر حاجت فعلی عبد هم باشه اینم که معلوم نیست، معلوم که حاجت فعلی درش مورد نظر باشه، روی حساب چون قرینه نیست دلالتی هم بر لزوم الاتیان بالعمل فورا نیست. نتیجه بحث در مطلب دوم این شد که صیغه امر نه دلالت بر فور می کند نه دلالت بر تراخی، نه به لحاظ مدلول وضعی این دلالت بر فور وجود داره و نه به دلالت مدلول اطلاقی یا ظهور ثانوی این دلالت وجود داره. در قسمت مدلول وضعی هم دلیلش همونیست که مرحوم آخون فرمودن که به لحاظ مدلول وضعی نگاه بکنی، ماده ای دارد صیغه امر، ماده متعلق طلب دارد و خود هیئت داره، نه از هیئت استفاده می شود فوریت، نه از ماده فوریت استفاده میشه. روی این حساب در اصل بحث که هل تدل صیغه الامر علی الفور او التراخی، در این قسمت به لحاظ خود صیغه این دلالت وجود نداره. اما مطلب سوم که لزوم الاتیان بالعمل فورا با استناد به دلیل خارجی و قرینه عامه غیر از صیغه خود صیغه امر، دلیل خارجی دلالت بکنه بر این که قاعده اولیه، قاعده عام الا ما خرج به دلیل، قاعده عام در واجبات اینه که اتیان المأمور به بشود فعل فورا. آیا دلیلی در این قسمت وجود داره یا وجود نداره؟ همونطور که در کلام مرحوم آخون هم اومده بود در کفایه توضیح داد. بله همون همون وقت ظهور ند، اگه در اون فرضی که ظهور داشته باشه دیگه، وقتی که اصل ظهور انکار شد دیگه دلالت اطلاقی از بین میره دیگه، یعنی به دلالت اطلاقی قابل توجیه نیست دیگه. اگر اینکه در مواردی که حاجت عرفی در این دلالت به خاطر اینه که حاجت فعلیه هست، در جایی که حاجت فعلیه ندارن، در جایی که حاجتشون حاجت فعلی باشه، بله اونجا لفظ نمیاره، ولی حاجت فعلی نداشته باشه اونجا باید بیارن دیگه. نه دیگه، اونجا هر دو طرف ده. این در جایی که حاجت فعلی نباشد مولای عرفی برای بیان فوریت هم باید غیر بیاره، برای همونطور که برای لزوم و تراخی یا جواز و تراخی غیر احتیاجی به آوردن لفظ زائد هست غیر از لفظ دال بر طبیعت، برای بیان فوریت هم احتیاج به غیره. اون مواردی که حاجتش فعلی باشد غیر نمی آورد، در اون جایی که حاجت فعلی هست خب قرینه هست، اونجا معلومه که دیگه مراد همون شق اراده، همون شق اتیان العمل فورا هست. اونی که محل بحث هست، یعنی که جایی که بلاغرینت باشه، در اون موارد اصلا اینجوری نیست رویه عرف هم بر این نیست. اگر رویه موالی عرفیه بر عدم ذکر زید لإرادت الفوریه باشه، فقط در جاییست که حاجت فعلی باشه که از محل وضع خارج. این مطلب دوم این بود. مطلب سوم این بود که آیا با استناد به دلیل خارجی میتوان لزوم الاتیان بالمأمون به فوراً را در همه واجبات به عنوان یک قاعده عام اثبات کرد که خروج از اون احتیاجی به دلیل داشته باشه، مادامی که دلیل برخلاف قائم نشده قائل به فوریت بشویم یا نه؟ مرحوم آخوند فرموده بود قد یقال قد یدعا، که بله با استناد به غیر واحد من الآیات که مقصود همون آیه شریفه، آیه مسارعه الی مغفرت و آیه استباق الی الخیر باشه، قد یدعا که با استناد به این معلوم می شود که قاعده عامه اصل اولی در واجبات لزوم الاتیان بالعمل فورا هست. تقریب استدلال به این دو آیه قبلا بیان شد که در آیه مسارعه عام شده است به مغفرت، عام دلالت بر وجوب دارد، مراد از اینجا متعلق ام مسار و اله خود مغفرت نیست، چون مغفرت فعل خداوند متعاله، فعل خداوند متعال که از قدرت اب خارجه. طبعا مراد از مغفرت در اینجا باید سبب المغفرت باشد و لا اشکال در این که فعل المأمورون به از سبب معرفت هست، از سبب مغفرت هست، از اظهار مصادیق از سبب المغفره همین اتیان المأمور به از فعل المأمور به از. پس آیه مسارعه دلالت میکنه بر وجوب الفور فل اتیان بالمأمور به. آیه استباق هم به همین تقریب مشابه همین بود که در آیه استباق امر به استباق شده، استباق الی الخیرات، امر دلالت بر وجوب دارد، این خیرات که به سمت او باید سبقت گرفته بشه عنوان عامیست. لا اشکال در این که فعل المأمور به مساو خیرات هست، از اظهار مصادیق خیرات فعل المأمور به هست. پس آیه دلالت بر وجوب مسارعت و فوریت در اتیان مأمور به دارد. تقریب استدلال این بود. نسبت به این استدلال به این آیات شریف اشکالاتی در کلمات اعلام مطرح شده. مرحوم آخون سه تا اشکال کرده بود به این استدلال که البته در ذیل اشکال اول و اشکال ثالث یک فهمی گذاشت که بعضی از اعلام، بعضی از محققین گفتن این اشاره به اشکال مناقشه خود مرحوم آخون در اشکالات خودشه، ولی در اشکال دوم فهم نذاشت. معلوم که اشکال دوم که انه ورودش در نظر مرحوم آخون واضح هست. در این قسمت باید ببینیم که آیا اشکالات سگانهی که مرحوم آخون به استدلال به این آیات کردن للفوریه تمام هست یا تمام نیست، و اگر تمام نبود اشکال دیگری به استدلال وارد هست که در نتیجه دلیل خارجی بر لزوم الفوریه هم از بین بره، منتفی بشه، یا اینکه این استدلال سالم از اشکال. اشکال اول مرحوم آخون این بود که بعث و طلب در آیه مسارعه و آیه استباق بعث و طلب استحبابی هست، طلب لزومی نیست که مخالفت اون موجب عقاب بشه، موجب غضب و شر بشه، استحقاق عقاب داشته باشه. چرا؟ در عبارت مرحوم آخون اینجور تعلیل شده که اگر مسارعت و استحقاق واجب بود، لازم بود، باید با تحذیر بیان می شد، با تحذیر بیان می شد. انسب این بود که با تحذیر بیان بشه، و حیث این که تحذیری در آیه شریف نیست، فقط اصل طلب، اصل البعث، معلوم میشه که این بعث لزومی نیست. اون مقداری که در کلام مرحوم آخوند اومده بود این بود، این بود که در بله در حقیقت از کلام مرحوم آخوند استفاده می شد که اگر بخواهد بحث در اینها لزومی باشد باید با تحذیر و توعید همراه باشه، بدون تحذیر و توعید این دلالت بر لزوم ندارد، و چون تحذیر و توعیدی در اینجا در کار نیست پس معلوم میشه که امر امر لزومی نیست. مرحوم این اشکال اول مرحوم آخوند بود. مرحوم ایروانی مناقشه کردن در این اشکال یا جواب دادن این اشکال، فرمودن که مجرد انصب بودن طلب وجود، این مجرد انصب بودن طلب وجوبی، اقتران طلب وجوبی با تحذیر، این که باعث نمیشه که ما امر در این دعایه را یا این آیات را حمل بر استحباب بکنیم، به خاطر اینکه امر به طبیعی ظهور در وجوب دارد، امر به طبیعی ظهور در وجوب داره، مگر در جایی که قرینه بر خلاف باشه. برای دلالت امر بر وجوب احتیاج به اقترانش، به تحذیر و توعید نیست، و الا اگر این رو شما لازم بدانید دلالت امر در سایر واجبات بر وجوب، دلالت و نهی در محرمات بر تحریم، همه اونها محل اشکال میشه، اشکال به اونجا هم سرایت میکنه. پس صرف عدم اختراع، عدم وجود تحذیر و توعید دلیل بر این نیست که این بحث الزامی نیست، بلکه فقط بحث و طلب استحبابی است. خب این اشکال، این جواب مرحوم ایروانی از اشکال بود، یا مناقشه مرحوم ایروانی در اشکال اول بود. این جواب مرحوم ایروانی نشون میده که برداشت مرحوم ایروانی از اشکال اول مرحوم آخوند اینه که کنه مرحوم آخوند فرمود امر به مسارعت و استباق بما این که مصداق مطلق الامر هست، اگر بخواهد دلالت بر وجوب بکنه باید همراه با تحذیر و توعید باشه، حالا که همراه نبود معلوم میشه که امر وجوبی نیست. برداشت مرحوم ایروانی از کلام مرحوم آخوند اینه که کنه مرحوم آخوند میخواد بفرماد که امر به استباق، امر به مسارعت و استباق خصوصیت نداره. امر این بما انه مساق للامر، اگر بخواهد دلالت بر وجود داشته باشه باید با تحذیر باشه، بدون تحذیر، بدون اقتران به تحذیر و توعید دلالت نداره. چون این گونه از کلام مرحوم آخوند عشق برداشت کرده و کلام مرحوم آخوند رو اینجور تفسیر کرده، لذا مناقشه کرده که اگه اینجور باشه خب در این اشکال شما در بقیه موارد میاد دیگه، در سله و غیر اون، در محرمات، در همه محرمات که نهی شده، در لا تکذیب امثال اونا میاد دیگه، اونجا هم نهی به ما انه نهی، اگه نتواند دلالت بر تحریم بکنه احتیاجی به اقتران به تحذیر داشته باشه، من در اونا هم که تحذیر نمیبینیم، توعید نمیبینیم، پس باید اونجا هم دلالت بله مخدوش بشود، منتفی بشه. برداشت مرحوم ایروانی چون از کلام مرحوم آخوند این گونه بود اشکال کرده، ولی مرحوم آقای تبریزی فرموده نه، مراد مرحوم آخوند در این اشکال اول این نیست که امر به مسارعت، امر به استباق بما انه مصداق للامر، برای دلالت بر وجوب احتیاج به توعید و تحذیر داره، مراد مرحوم آخوند این نیست تا شما این گونه اشکال بکنید، بلکه مراد مرحوم آخوند اینه که امر به مسارعت، امر به استباق با توجه به ماده متعلق امر که مسارعت هست، امر به مسارعه بما انه امر بالمسارعه، امر به استباق بما انه امر بالاستباق، این دلالت بر وجوب ندارد، اگر بخواهد دلالت بر وجوب داشته باشد باید با تحذیر و با توعید همراه باشه. نه اینکه مطلق الامر دلالتش بر وجوب احتیاج به تحریر داشته باشه، نه، در اینجا این ماده متعلق امر که مسارعت هست و استباق هست، این موجب خصوصیت در مسئله شده که امر به این مسارعت دلالت بر وجوب بدون تحذیر نداشته باشه. چرا؟ به خاطر اینکه امر به مسارعت با توجه به ماده متعلق طلب، امر به استباق با توجه به ماده متعلق طلب، ظاهر در این هست که در خود مسارعت به سبب المغفره، در خود استباق به انجام دادن خیر، در خود این مسارعت به استباق یک ملاک ملزم دیگری غیر از اون ملاکی که در طبیعی العمل هست، غیر از اون یه ملاک ملزمی در خود مسارعت نیست، در پیشی گرفتن یه ملاک دیگه‌ای وجود نداره، ملاک الزامی دیگه‌ای وجود نداره که با اتیان به خیر و موجب مغفرت مع تأخیر اون ملاک فوت بشه تا بحث در خود مسارعت بشه بحث لزومی. چون ظاهر امر به مسارعت، امر به استباق فی حد نفسی اینه که ملاک ملزم در بین فقط در اون سبب المغفرت هست، ملاک ملزم فقط در اون خیرات مورد استباقه، و الا نفس الاستباق، نفس المسارعه ملاک الزامی نداره. بله ملاک غیر الزامی ممکنه داشته باشه، ولی ملاک الزامی نداره. خب ملاک الزامی نداره که رعایت نکردن اون موجب غضب بشه، موجب سخط بشه، موجب استحقاق عقوبت بشه، تفوید اون ملاک ملزم در صورت تأخیر موجب عقاب بشه. با توجه به این که امر به مسارعت به خودی خودش فی حد نفسی یک چنین ظهوری دارد که لیس ها هنا ملاک ملزمی در مسارعت، اگر این امر بخواهد یک جایی دلالت بر وجوب مسارعه بکنه، با در صورتی که در همراه با تحذیر باشد، اون تحذیر نشوندنده اینه که ملاک ملزم در این مورد خاص وجود داره، ولی اگر اون همراه با تحذیر نباشد، اون ظهور فی نفسه او بلا مزاحم باشد، و از اون فقط استحباب المسارعه فهمیده میشه. اینکه مرحوم آخوند فرمود که اگر امر به مسارعه امر لزومی بود باید با تحذیر و توعید همراه باشه، مقصود مرحوم آخوند اینه که این امر به مسارعه چون فی نفسهی ظاهر در استحباب، ظاهر در عدم وجود ملاک ملزمه، اگر در یه مورد بخواهد دلالت بر وجوب بکنه باید همراه با توعید باشه، همراه با تحذیر باشه، ولی اگر همراه با توعید و همراه با تحذیر نبود، یعنی قرینه بر خلاف نبود، اون هم به ظاهر اولی خودش که عدم وجود ملاک ملزمه و عدم لزوم هست به اون ظاهرش باقی میمونه. رو این حساب ما در مرحوم آقون فرموده که در اشکال اول که ما در آیات مسارعت، امر به مسارعت، امر به استباق تحذیر نمیبینیم، توعید نمیبینیم، پس معلوم میشه که این بله امر اونی که اراده شده است از این امر به مسارعت در حد بعث غیر لزومی هست، اما بعث استباقی خود اصل امری، اصل امری، امر به حتما یه ملاکی دار.
فهمان که ظهور این که اصل ملاک مال متعلق
ملاک اون،
یعنی به خاطر تحصیل
ملاک نداره. امر عقل امر دلالت بر ملاک داره. امر اگر امر مولا، اگر امر امر مولوی باشد، الان در اشکال اول مرحوم آخوند مولویت رو انکار نمی‌کنه دیگه، اگر امر امر مولوی باشه این امر کاشف از وجود ملاک هست، منتها اگر قرینه نباشه امر به طبعی به عنوان مطلق الامر که ظاهر در وجوده و کاشف از اینه که ملاک الزامی در وجود داره، ولی اصل دلالت امر بر وجود ملاک، اصل الملاک، جامعه بین ملاک الزامی و ملاک غیر الزامی مسلمه. در امر مولوی چه ملاکی هست؟ حالا در اینجا ایشون فرمودن که
ظاهر این که ظاهر این که اصلا اینی که مولانا فرمود سارو به خاطر خود مصالحت نیست، تأثیر ملاک متعلق.
چرا؟ نه چرا؟ این حالا بیان نشده. این ظهور از کجا آمده؟ هنوز بیان نشده.
حالا
نه ظهوره. بعد این ظهور منشأ این ظهور کجاست؟ اشکال بکنید که از کجا شما میگید این ظهوره؟ چه وجهی دارید؟ چه دلیلی دارید بر این که چه دلیلی دارید بر این که این امر به مسارعت ظاهره در اینی که ملاک ملزمی غیر از ملاک ملزم در طبیعی وجود نداره؟ تا اینجا ادعای مرحوم آقای تبریزی هست که فرمودن چون امر ظهور در عدم وجود ملاک ملزم آخر غیر از ملاک موجود در اصل طبیعی داره، روی این حساب این چنین امری بخواهد یک جا دلاله بر وجود بکنه حتما باید با تحذیر باشه. مرحوم آخوند مرادش اینه، نه اینکه مطلق الامر هر جا بخواهد دلالت بر وجوب بکنه احتیاجی به تحذیر داره که شما اشکال بکنید، نقض بکنید به سایر واجبات محرمات. نه، خصوص امر به مسارعت، امر به استباق با در نظر گرفتن ماده متعلق امر، این چنین ظهوری در این امر به مسارعت و امر به استباق وجود داره. چون این ظهور وجود داره، لذا دلالتش بر وجوب متوقف بر وجود تحذیر میشه، متوقف بر توئید، اقتران به توئید میشه. خب این اصل فرمایش مرحوم آقای تبریزی در تصحیح اشکال مرحوم آخوند و در حقیقت جواب دادن از مناقشه مرحوم ایروانی. ولی خب بحث به اینجا منتهی میشه که این ظهور شما از کجا به دست آوردید؟ این امر به مسارعت مثل بقیه موارد دیگه امر کرده است به مسارعت، ممکنه مسارعت خودش در این مورد خاص احتمال این هست دیگه، احتمال این هست که مسارعت علاوه بر ملاک موجود در طبیعی الفعل، خود مسارعت هم ملاک الزامی داشته باشه که در بعضی از موارد، در مواردی که واجب فوری هست، فوریت اونها مسلم هست، اونجا مسارعت ملاک الزامی داره دیگه، اونجا مسارعت معلوم. اینطور نیست که ممکن نباشد مسارعت ملاک الزامی داشته باشه، نه، وجود ملاک الزامی لنفس المسارعه زائدن علی ملاک الزامی در طبیعی الفعل امر ممکنی هست. خب وقتی امر ممکنی بود، ما هم با خطاب سارو الی مغفرتن برخورد کردیم، چه وجهی داره که شما میفرمایید که اینجا ظهور داره در این که ملاک الزامی دیگری غیر از اون نداره؟ دلیل بر این که این ظهور داره در عدم ملاک الزامی آخر، ظهور داره در عدم وجوب، عدم ملاک الزامی آخر، این باید احتیاج به تبیین داره، احتیاج به توضیح داره، امر واضح نیست. دلیل بر این عدم ظهور در کلام مرحوم آقای حکیم در کلام مرحوم آقای حکیم در حقایق اومده، بله، و در کلام مرحوم آقای تبریزی، خود کلام ایشون هم در اواخر بحث این نکته ای فرموده که از اون نکته استفاده میشه که به چه دلیل امر به مسارعت ظهور در عدم وجود ملاک الزامی داره. اونی که در حقایق مرحوم آقای حکیم فرموده که اینجا در بله این که در توضیح کلام مرحوم آخون که امر به مسارعت امر به مسارعت ظاهر در این هست که بحث الزامی نیست، بحث استحبابی هست، طلب وجوبه. در توضیح اشکال اول مرحوم آخوند، مرحوم آقای حکیم در حقایق اینطور فرموده که به این خاطر که تعلیق مسارع و الاستباق بالمغفرت و الخیر تعلیق اون ظاهره، تعلیق اینه که ترک مسارعت و ترک استباق، ترک استباق با ترک استباق با ترک مسارعت، اون مورد مسارعت از مغفرت بودن، از مورد استباق از خیر بودن نمیفته، بلکه این خیریتش سر جاش هست در صورت مسارعت. شخص مسارعت به این خیر پیدا میکنه، اگر مسارعت هم پیدا نکنه، مسارعت رو هم ترک کنه، اون خیر به خیریتش باقی هست ولی دیگه مسارعت به اون نشده. ظاهر تعلیق مسارعت و استباق بر مغفرت و خیر فرموده اینه که ترک ما، یعنی ترک المسارعت و الاستباق، منافات با تحقق مغفرت نداره، منافات با تحقق خیریت نداره، یعنی سبب المغفره بودن همچنان باقیه، ولو مسارعت هم ترک بشه، به تأخیر عمل انجام بشه، باز مصداق خیر همچنان هست، مصداق سبب المغفره همچنان هست. چرا؟ فرموده به خاطر اینکه این ظهور هر فعلی متعلق به مفعول و به یه متعلقی هست، هر فعلی که به یه مفعول و به موضوعی تعلق میگیره، ظاهرش اینه که باقت نظر از اون فعل، باقت نظر از وجود و عدم فعل، اون متعلق، اون شیئی که به عنوان موضوع هست، اون محقق هست. روی این حساب در مثل در بحث‌های دیگه هم به همین استدلال میکنن، مثلا در اینکه بیع دین به دین صحیح نیست، در روایت اومده که لا یباع دین به دین. خب این دین، بیع دین به دین، گاهی دین به خاطر خود عقده، گاهی دین قبل از عقده. گفتن این عبارت لا یباع دین به دین فقط جایی رو میگیرد که ثمن و مثمن باقت نظر از بیع دین باشد، دین باقت نظر بی باشد تا بی به او تعلق بگیره. این فرمایش مرموی حکیم که ظاهر تعلق کل فعل به متعلق به موضوع اینه که اون متعلق با اینجور نیست که اون وجود اون متعلق دار مدار وجود فعل باشه، بلکه باقت نظر از اون فعل وجود دارد، اون فعل انجام بشود انجام نشود اون به حالت خودش باقیه. و برای این اساسم سارو الی مغفره میگه شما مسارعت به مغفرت پیدا کنید که سبب المغفره بود، شما استباق به خیرات پیدا کنید. استباق به خیرات در صورت استباق به خیرات معناش اینه که اون عملی که به سمت او استباق پیدا میشه، باقت نظر از استباق خیریت خودش را داره، ولو شخص استباق به او پیدا نکند، ترک بکند استباق را، در این حال خیریتش محفوظه. خب اگه خیریتش محفوظ باشد، بر اساس ظاهر تعلق کل فعل به متعلق به موضوع خاص، اگه اینجور باشه، پس اینجا در این آیه شریفه که فرموده شما مسارعه به سبب المغفره پیدا بکنید، خود این تعلق مسارعت به سبب المغفره، تعلق استباق به خیرات، خود این دلالت میکنه که اگر ترک بشود اون خیریتش باقیه، خیریتش متوقع بر وجود فعل نیست، خیریتش باقی. خب اگر خیریتش باقی باشه، دیگه ترک استباق نمیتونه موجب عذاب بشود، موجب استحقاق عذاب بشود. اگه بخواد خیریتش باقی باشه، این منافات داره با این که ترک استباق و ترک المسارعه موجب عذاب بشود. اینجا دون حساب خود امر به استباق، خود این نشوندنده اینه که بله، چون امر به استباق به خیر تعلق گرفته، به امر به مسارعت به مغفرت تعلق گرفته، خود این نشوندنده اینه که این بحث لزومی نیست، بحث استحبابی هست. به این چون اگر بخواد لزومی باشه، معناش اینه که ترک مسارعت موجب غضبه، ترک مسارعت اگه موجب غضب بشه، پس اون فعل متعلق از اون خیریت میفته دیگه، از سبب المغفره میفته. این توجیه است که مرحوم آقای حکیم در ابتدای امر فرموده، بعد فرموده که ممکن از این توجیه جواب داده بشه به این که بله ظاهر تعلق حرفه به موضوع اینه که اون موضوع باقت نظر از اون فعل و اون حالت وصف خودش را داره، خصوصیت خودش را داره. اینجا هم به همین ملتزم میشیم، ولی در اینجا مسارع به خیر ممکنه واجب باشه، به خاطر اینکه در اینجا اگر موجب ترک عذاب بشه، موجب ترک او، موجب غضب، موجب شر، موجب عقاب بشه، عقاب به خاطر ترک مصارعه هست. موجب عقاب بودن و خیر نبودن به خاطر ترک مصارعه منافات نداره، با اینکه خیریتش به لحاظ مصداق طبیعی باقی بمونه. اونی که مضر هست، مخل هست، اینه که اون وصف اصلی موضوع خراب بشه، به هم بپاشه. اگر ترک المصارعه موجب عذاب بشه، این باعث نمیشه که خیر از خیر بودنش خارج بشه، نه، خیر به خیر بودنش محفوظه، ولی در این حال از جهت ترک مصارعه از این جهت موجب غضب بشه. ایشون فرموده ممکنه به این توجیه، این اشکال، این توجیهی که ما کردیم در جواب این توجیه، این اشکال بشه، ولی نمیتوان انکار کرد که ظاهر اینه، ظاهر امر به مصارعت، امر به خیرات اینه که خیر به همون نحوی که ملاک، به همون کیفیتی که باقت نظر از مصارعت داشت، باقت نظر از مصارعت داشت، باقت نظر از او همین اون خیریت، اون سبال و مقبرتی که باقت نظر از مصارعت و استباق داشت همون باقیه. فرموده ظهور رو نمیشه انکار کرد، ولو به این برهان عقلی نمیشه، چون برهان عقلی رو که شما مطرح کردیم جواب داره، ولی منافات نداره که فی حد نفسهی این تعبیرات ظهور در این داره. فرموده ولیکن هازا لو سلمه این جواب از این برهان لا ینافی ظهور و سیاق فی ما ذکره المصنف، که مرحوم آخوند ذکر کرده. اینو مرحوم آقای تبریزی در آخرای همین بحث دلالت این آیه استباق بر وجوب و بر وجوب و یا عدم وجوب، اونجا اینجور فرموده که ظاهر این تعبیرات اینه که امر به استباق، اینه که خیریت فی حد نفسهی باقی هست و این مصارعت اگر در اینجا مصارعت امر به مصارعت شده، امر به مصارعت امر لزومی نیست، امر استحبابی هست. فرمودن شبیه اون چرا که ما در مورد وجوب توبه گفتیم، در وجوب توبه بحثه که آیا وجوبش وجوب عقلی هست یا وجوبش وجوب شرعیه. اونجا فرمودن که در مورد وجوب توبه ما ملتزم به این هستیم که وجوب توبه وجوب شرعی نیست، وجوب عقلی هست، وجوب عقلی هست. چرا؟ از باب دفع ضرر محرم حاصل از اون عمل معصیتی که شخص انجام داده دیگه، در جایی که انسان معصیت انجام داده این موجب استحقاق عقوبت میشه، دفعاً لون ضرری که، دفعاً لعقوبتی که به خاطر عمل سابق انجام شده، عقل حکم میکنه به لزوم توبه. این حکم وجوب عقلیه، وجوب شرعی ندارد، مطلوبیت لزومیش شرعی نداره، بله مطلوبیت استحبابی شرعی درجاش هست، اون امکان میتونیم بگیم اون داره، ولی مطلوبیت لزومی نداره. چرا؟ فرمودن به خاطر اینکه خود اینکه توبه را خداوند متعال قرار داده، توبه باب از این جهت که یک بابی باشد، یک طریقی باشه برای رحمت للعباد، توبه قرار داده شده. خداوند متعال با قرار دادن توبه قد فتح بابا، ابواب رحمتش را بر بندگانش. خب این برای به خاطر رحمت بر عباد خداوند متعال توبه را قرار داده. اگر این وجوب شرعی داشته باشه که رعایت خود این هم لازم هست، غیر از رعایت اون اوامر و نواهی اگر لازم باشه، ترک او موجب عقاب میشه دیگه، ترک او موجب غضب میشه. خب وقتی ترک او موجب غضب بشه، این با باب رحمت بودن، فتح باب رحمت بودن نمی سازه. لون حساب فرموده که مقتضای این که توبه به عنوان رحمت خداوند متعال علی عباد هست، مقتضاش اینه که لا یزید و فتح و بابه ها وزرن علی العبد فی ما اذا توان و فی ها، در جایی که توانی کرده انجام نداده است بله توبه را، یک وزر اضافه نیامده باشد. و مورد این مطلبی است که از روایات هم استفاده میشه، اون روایاتی که دلالت بر مهلت و مهلت دادن به عبد تا ساعتی میشه، که این موارد را خداوند متعال در مقابل مثلا انجام دادن حسنه فرمودن فورا می نویسن، ولی برای سیه ساعتی فرصت داده میشه، اگر منتظر میمونن که توبه بکنه، اگر توبه نکرد اون وقت میخوان برای عبد سیه را می نویسن. چجو در مورد توبه گفته میشه که وجوب عقلی قابل التزامه، وجوب استحباب و مطلوبیت نفسی استحبابی قابل التزامه، ولی وجوب شرعی قابل التزام نیست. اینجا در مورد آیه بله در مورد استباق به خیر و مسارعه الی المغفرت هم به همین صورت گفته میشه، این که استباق الی الخیر بله استباق الی الخیر، این در حقیقت این امری که شده برای اینکه شخص در این موارد بله به اون خیر، غرض اینه که اون خیری که خیریتش مسلم هست مردم زودتر به اون خیر برسن. این منات که به اون خیر مسلم مردم زودتر برسن، این منات اقتضا داره که ترک این مسارعت و ترک مغفرت موجب استحقاق عقوبت و عذاب نشود. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.